تحلیل ارائه کرد به مردم که بگه این انقلاب انقلاب جدیدیه برگرفته از انقلاب سال 57. در یک روز از کارشناس استفاده کرد، از نظرسازی استفاده کرد، از صدای مخاطب منتقده در داخل کشور که معترض بود، انتقاد حق یک شهرونده، اعتراض انتقاد حق یک شهروندیه که در همین فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم در خصوص رأی سفیدی ها ما با توجه به اینکه یه تکنیکی بود همین چند روز اخیر بعد از انتخابات تا موقعی که از اتاق سخنرانیشون ایراد شد اینا داشتن کار میکردن که آقا اینا که رأی سفید دادن یا رأی باطله اینها همه معاندن، اینا نظام قبول ندارن. با تکنیک روانی رسانه‌ای که مقام معظم رهبری به کار گرفتن و یک منطقی است که امروز در دنیا داره ازش استفاده میشه، اینها اومدن در چارچوب نظام قرار گرفتن. این کسی که رأی سفید هم میده این نظام رو قبول داره. حالا اینا اومدن صدای منتقد و صدای معترض رو که باز اعتراض هم درجات خودش رو داره، اون حد نهاییش که به کف خیابون ریخته میشه و متاسفانه چارچوب‌های مدنی رو یه مقداری مخدوش میکنه، اینها رو تبدیل میکردن به صدای مخالفی که با ساختار حاکمیت مشکل پیدا کرده، در صورتی که این نبود. پس بخوام عرضم رو جمع بکنم، بحرانزایی، آشوبهای ساختارمند و تبدیل منتقد و معترض به معاند و دشمن، این تکنیک هایی بود که در حوزه های تکنیکی اینها ازش استفاده کردند. و حالا جالبه که من این صعود و فرودها رو بعضا توی این رسانه های غربی و خصوصا میشه نگاه کرد تو ویترین خبریشون. اومدیم رسیدیم به حادثه هواپیمای اوکراینی تقریبا دو سه روز بعد از تشییع پیکر شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و یارانشون، بلا فاصله دوباره دیدیم همین تکنیک ها شروع شد به اجرا کردن و محتوای رسانه‌ای خلق کردن، بیشتر از طریق فضای مجازی و اون رسانه‌های برخطی که اینها میتونن ارتباط مستقیم بگیرن با مردم با توجه به نقصی که ما در کشورمون داریم و اون فقدان شبکه ملی اطلاعات هست.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر داوودی، میخوام ببینم که میتونیم بگیم که این رسانه‌های معاندی که الان مورد بحث ما هستن از بحث مربوط به براندازی از بیرون عبور کردن و رفتارهای اونها نشون میده که اونها به براندازی از درون امید دارن و دارن این مسیر رو میرن، میتونیم این ادعا رو بکنیم؟
ببینید، با پیشفرضی که عرض کردم براندازی الان خیلی معنا نداره، یعنی به این معنا که او فکر میکند که خارج از ایران دیگه مثلا کاربردی نداره باید جمع کنه بیاد داخل ایران، یه مقدار شاید انتزاعی به نظر برسه. اگه بخوام یه مقدار واقع گرایانه نسبت به عمل کردشون، نه عمل کردی که دارن ارائه میکنن، چون یک سری سیاست اعلامی دارن، یک سری سیاست اعمالی دارن، ما با اعمالیاشون خیلی کاری نداریم چون هزار و یک فرقه داره این اعمالیا، اما اون در واقع غیر اعلامی هایی که شما دسترسی پیدا میکنید میبینید که قبلا همین جوری بود، میگفتن فشار از درون چانه زنی، فشار از بیرون چانه زنی از درون، یا الان میگن که فشار از مثلا فرض کنید درون چانه زنی از بیرون. اینها دیگه تقریبا جمع شده، یعنی خیلی نتونستن ازش نتیجه بگیرن. مدلی که اینها دارن کار میکنن بس ترکیبی است، ترکیبی از فشار و چانه زنی در بیرون، فشار و چانه زنی در درون، یعنی آمدند دو قطب رو همسان دارن میبینن، مثبت و منفی نمیبینن، هر دو قطب رو دارن منفی میبرن جلو یا به نفع خودشون مثبت میخوان در واقع ببرن جلو. چرا؟ چون متوجه شدن هر چقدر فشار رسانه‌ای رو رسانه‌ای رو از بیرون بیارن، امکان عملیاتی سازیش در درون معادل اون فشاری که از بیرون آوردن ایجاد نمیشه، پس بنابراین امکان چانه زنی مجدد و برگردوندنش یه مقدار براشون سخته. سال 88 اینو در واقع به نتیجه رسیدن، آمدن برعکسش کردن، گفتن خب بریم فشار رو مثلا ما از درون بذاریم چانه زنی رو ببریم بیرون، دیدن که اینم جواب نداد، چون اگر جواب میداد حد فاصله 88 تا در واقع 92 اینها نمیتونستن سازماندهی اجتماعی رو مجددا به سمت یک نگاه خاصی سوق بدن. پس مبنی به یک جنبندی اینها رسیدن که تراز میگیرن، هم فشار هم چانه زنی از درون، هم فشار هم چانه زنی در بیرون.
نتیجهش چی؟
نتیجه این که مخاطب اینجا وارد یک فضایی می شود که این فضا رو اصطلاحاً یک عبارتی خلق می شود تحت عنوان لج ملی، چیزی که این اواخر علل خصوص راجع به انتخابات زیاد ازش استفاده کردن. واژه لج ملی با غر زدن ملی با نق زدن ملی خیلی متفاوته. نق زدن و غر زدن یعنی دو کیلو سبزی بشینیم با هم دیگه پاک کنیم ترشم که تموم شد باشیم بریم، اما لج ملی یعنی یک مهندسی رو داره ایجاد میکنه و این لج ملی موضوع رو متفاوت میکنه. برای همین آمدن از یک در واقع استراتژی استفاده کردند که اصطلاحاً بهش میگن اشقه. اشقه ترکیب بین سه مجموعه امنیتی، دیپلماتیک و رسانه‌ای است، هم در خارج هم در داخل. از توی استراتژی اشقه است که آمد نیوز میزنه بیرون. شما قبل از این ته تهش خلاف سنگینشون این بود که لیوانی یه بار مصرف و دو بار مثلا اپوزیسیون مصرف میکردیم، گفتن تهی مثلا خلافش، تهی دیگه کاری که کردن سال 88 دیگه مثلا خلق الله یه مقدار آمدن و اتفاقات این تیپی افتاد باشم تمام شده رفت. از وقتی رفتن سراغ استراتژی اشقه، ببینید مدل اشقه مدل عجیبیست. حد فاصله وزارت خارجه ایالات متحده تا وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی تا دسک ایران در وزارت خارجه انگلستان، ترکیبش میشه ایران اینترنشنال. کی میاد اینو انجام میده؟ گنده خبری مثلا بی بی سی فارسی میاد میره اونجا قرار میگیره. این مدل دیگه شوخی نداره. اشقه کارش چیه؟ یه گیاهیست خیلی خوشگله، خیلی سبزه، خیلی باریکه، میپیچه دور درخت. درخت هر چقدر تناور باشه این دورش میپیچه، از طریق خارهای خیلی ریز داره، خیلی آرام توی پوسته فرو میکنه، میمکه، بعد از دور درخت خارج میشه، راشو میکشه میره. این درخت با کمترین بادی که به وزد فرو میریزه چون از درون خالی شده، ولی پوسته و ظاهر اینقدر قشنگه که کسی باور نمیکنه از درون به هم ریخته. این خیلی مهم. این از وقتی این استراتژی رو اتخاذ کردند، بحث براندازی و بحث چانه زنی رو اومدن تقسیم بر دو کردند. حالا نکته اینجاست، خبرنگار بی بی سی فارسی توی پیجش توی اینستاگرام فشار وارد میکنه، وزیر ما اینجا چانه زنی میکنه. سطح متفاوت. شما قبلا توی همچین سطحی نمیتونستید برید. بی بی سی فارسی میاد مطلبی رو مطرح میکنه، 48 ساعت بعد عالی ترین مقام اجرایی میاد همون عبارتها رو شروع میکنه به گفتن. ما قبلا یه چیزی داشتیم تحت عنوان جابجایی نیازها، انتظارات و ضرورتها، الان آمدن همبستگی نیازها، ضرورتها و انتظارات رو مطرح کردن. خیلی جالبه، حضور زنان در ورزشگاه از دهه 70 مطرح بود، اما هیچ وقت مصداق یه خانم ریش سیبیل بذاره باشه برای تو ورزشکار اینا خلق نکرده بودند. خب طرف میره کاشته میشه، میاد میگیرنش، این میشه فشار در درون، حالا چانه زنیشو میبرن بیرون. در صورتی که همون چانه زنیه رو تبدیل به یک فشار در خارج از کشور میکنن، مثل خانم ایکس نامی که با میشه به واسطه مثلا فرض کنید کمپین مثلا دختران خیابان انقلاب یا چه میدونم چهارشنبه‌ای سفید میره اونجا، اونو هم دارن میارن داخل برای چانه زنی رسانه‌ای مجدداً مطرح میکنن که شما میبینید از توش یهو نماینده مجلس زده بیرون نطق پیش از دستور میکنه برای دختر خانم که مثلا جلوی دادگستری خودش آتیش زده. پس فرایندی که رسانه‌های بیگانه دارن حرکت میکنن توش الان مدل، تکنیک، روش، ساحت و ضریب انتظار به شدت توشون تغییر کرد.
خیلی متشکرم. فرصتی از اتاق پخش میگیریم و دوباره در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
از شبکه من و تو شروع میکنیم، شبکه‌ای که از لحظه ابتدایی اعتراضات با شوق و ذوق فراوان بر آتش آشوب‌ها بنزین میریخت و البته با دروغ‌های گاه چنین شاخ داد.
شهر ایزه اما دیشب برای حدود 4 ساعت کنترلش به دست مردم افتاد و سپاه با ورود از راه دریا دوباره بر شهر مسلط شد.
همصدا با من و تو، سلطنت طلبان، اپوزیسیون خارج نشین و هنرپیشه‌های فراری هم همین مطلب را تکرار کردند، در حالی که ایزه حداقل 350 کیلومتر با نزدیکترین ساحل فاصله دارد. اما این جماعت به خود زحمت ندادند قبل از این دروغ عجیب لااقل جای آن را بر روی نقشه پیدا کنند و بفهمند که این شهر ربطی به دریا و ساحل ندارد.
در شهر ایزه همه مشغول کار و زندگی هستن، و هیچ موضوع خاص و حادی در این شهرستان وجود ندارد.
چند روز قبل هم البته گفته بودند برای مقابله با اغتشاشگران تانک ها به خیابان آمدند، اما کاشف به عمل آمد این تانک مربوط به نمایشگاه دفاع مقدس تهران آن هم چند سال پیش است. انتشار تصویر یک کارگر کشته شده در یکی از کشورهای عربی هم به عنوان فردی که در آشوب‌های اخیر در خوزستان تیر خورده بخش کوچکی از دروغ‌های مطرح شده در فضای مجازی است. رسانه‌های تحت کنترل آل سعود از اغتشاشات ایران آنقدر خوشحال شده بودند که با دستپاچگی بزرگداشت نهده مردم رو به عنوان اغتشاشات جا زدند. روزهای آینده نیز مشتریان این شبکه‌ها حتماً چنین دروغ‌ها و جعلیاتی را مشاهده خواهند کرد.
عصر بخیر. شما شنونده برنامه چشم سوم از رادیو گفتگو هستید. میهمانان این برنامه آقایان مهندس قنبری و آقای دکتر داوودی هستند که در خدمتشون هستیم، هر دو از کارشناسان رسانه. بحث ما درباره رسانه‌های معاند و رفتارشناسی اونها در آشوب‌ها و شعار اونها برای براندازی است. جناب آقای مهندس قنبری، من می‌خواستم سوال بکنم از خدمت شما که توی بعضی از آشوب‌هایی که طی سال‌های گذشته مشاهده کردیم که این رسانه‌ها هم اتفاقا نقش فعالی توی شعله‌ورتر شدن اون هیجانات و اینها داشتن، خیلی تلاش می‌شد که یک گرته برداری و یه الگو برداری از انقلاب اسلامی در سال 57 در حقیقت الگو گرفته بشه، برداشت بشه، تشابه سازی صورت بگیره، مردم رو ببرن تو اون حال و هوا، حالا با رفتارها، شعارها، حتی یا کارهای کن، ولی موفق نشدن. چرا فکر میکنید این اتفاق نیفتاد؟
ببینید، الگو سازی خب بالاخره یک فرایندیه، یک پیامدهایی داره، نتایجی داره و روش پیاده سازی داره. اینها فکر میکردن که حالا با اون اینکه حالا بیان یه دستورالعملی بدن، امشب ساعت 9 بیاید الله اکبر بگید، فلان موضوع رو بیاید توی جامعه بولد بکنید، فردا پیاده روی داشته باشین، دست به دست هم همون مشت گره کرده و روی اسکناس بنویسین، خیلی اتفاقات رو آوردن در بازه زمانی، خواستن پیاده سازی بکنن برای اینکه دقت به ریشه های این رفتارهایی که به الگو تبدیل شده بود نکردند. نه اینکه دقت نکردن، حالا من اگر فرصتی بود روی نقش سرویس های امنیتی که دارن این رسانه ها رو هدایت میکنند اشاره میکنم و میگم چقدر اینها برآوردهای اطلاعاتی و امنیتی دقیق دارن که میتونن گاهی اوقات یک ضرباتی رو بزنن به هر حال. اما ریشه ها رو کجا ندیدند؟ در سال 57 اون فرایندی که از سال 42 حضرت امام آغاز کردند، بعد اومدیم جلوتر رسیدیم به، حالا بخوام در یک کلام عرض بکنم، اون نمادهای رسانه‌ای، انگاره هایی که خلق شد و در تاریخ کشور ما جاودان شد، ریشه در یک حکومتی بود، حکومتی داشت، رفتار حکومت با مردمی که حاکی از ظلم بود، حاکی از ستم بود، حکومت طبقه اشراف بود و خیلی موضوعات دیگه. آن چیزی که این شعله رو میشه گفت از زیر این خاکستر بیرون آورد، حرارتش به نحوی شد که انقلاب اسلامی به ثمر رسید، پیوندی بود که مردم با دین و روحانیت داشتن و همه چیزشون رو حاضر شدن که فدا بکنن و پیامد رهبری دینی که توأم شد با رهبری سیاسی و خلق یک حکومت اسلامی بعد از دوران امیرالمومنین تا عصر حاضر اتفاق افتاد. خب این ویژگی رو اینها نداشتند. گاهی اوقات میان از اون کالبد مثالی انسان مثال میزنن که میگن خب الان امریکایی‌ها میان میگن که آقا ما میایم همینطوری که انسان رو دارن خلقش میکنن تو فرایند طبیعی با همسر، با ازدواج و فرایند زناشویی و اینها، من میام این انسان رو خلق میکنم با سلولهای بنیادین. میگن خب چطور این کارو میکنی؟ میگه خب بله، همینجوری که ببینید مثلا حالا تو کشور ما مؤسسه رویان داره این کارو میکنه، از یک سلول بنیادین یک موجود زنده ای رو خلق میکنه و این موجود زنده حیاتش ادامه پیدا میکنه. اما آیا همون ویژگی ها برش بار میشه یا خیر؟ ما میگیم نه. میگیم که اگر خداوند میاد دست به خلقت انسان میزنه، در 4.5 ماهگی اون سن جنین نفخت و فیه من روحی هم داره از روح خودش در کالبد انسان، یعنی یک ارزش معنوی، یک ارزشی که فرای دیده، این دیده نمیشه، معنوی است که در اون جنین خلق میشه و این رو شما نمیتونید حاصل بکنید. دقیقا همین اتفاق هم در این نارامی ها افتاد. همونطور که عرض کردم مثلا تو یک روز میان 12 تا تحلیل فقط بی بی سی فارسی میده برای اینکه بگه ببینید اینجا مردم اومدن بیرون، ببینید اینجا دست خونی، مثلا میدان ژاله رو یادتونه، میدان شهدای 17 شهری و
17 شهر،
میدان شهدا اینا، ببینید این پنجه رو، اینها رو هی میومدن. حتی کشته سازی، پروژه های کشته سازی که دیگه مثلا یکی از اونها ندا آقا سلطان بود و بسیار از این دست مسائل که سعی میکردن گره بزنن به آن چیزی که امروز داره در 3 دهه از انقلاب گذشته، 4 دهه از انقلاب گذشته به نمای رسانه برسونن و تطبیقش بدن با انقلاب سال 57 که متاسفانه این حاصل نشد. اما جاهایی که تونستن این کار رو انجام بدند از یک تکنیکی استفاده کردن که خیلی پرکاربرد هم بود و اون گرفتن یک انگاره تصویری یا یک قالب شبیه به یک الگوی سال 57 بود و اینو تکثیرش کردن، دامنش رو گسترش دادن به سایر کشور، شهرهای دیگه ما و حتی اقوام ما. مثلا روی اهل سنت اومدن یک سری الگوریتم رسانه‌ای پیاده کردن، اقلیت‌های مذهبی همینطور. چرا؟ چون ریشه انقلاب سال 57 اساساً ریشه دینی بود، یعنی یک انقلاب مبتنی بر ایدئولوژی‌های مذهبی بود که شکل گرفت، بعد شونش شد ساختارهای سیاسی و حاکمیت و اینها. برای اینکه اون جنبرم بتونن داشته باشن اومدن تکثیر کردن دامنه‌هایی رو به تمام اقوام و اقلیت‌های مذهبی و کسانی که حتی ما دیگه تو یک نموداری می‌دیدیم بعضی از استان‌ها چقدر مثلا نسبت به این موضوع خونسا هستن، بعضی چقدر فعال هستن. خب این الگوریتم‌هایی بود که به صورت منطقه‌ای داشت اونجا اجرا می‌شد.
جناب دکتر داوودی، می‌خوام ببینم اگر این رو اجمالاً بپذیریم که اونها توی مفهوم براندازی هم تغییراتی دادن، هم یه ذره ناامیدی که سریع میگن، من توی اظهارات مثلا بعضی از سناتورهای آمریکایی دیدم که اصلا کلن درباره براندازی میگن منتفی است، ما باید به تغییر رفتار رژیم فکر بکنیم. این ادبیات سیاسیه، حالا توی رسانه ممکنه. میخوام ببینم آیا ما شاهد رفتارهای جدید و ادبیات جدیدی در پی ناامیدی از مفهوم براندازی توی این رسانه خواهیم بود؟
بله، ببینید یک زمان اینها تمام تمشون روی این بود که مخاطب رو بر اساس کمبودها و کاستیها بیارن و در واقع ناامید کنند. یعنی مفهوم ناامیدی منبعث از کمبودها بود. شما وقتی کمبودها هر چقدر به لحاظ ذهنی به شما منتقل بشه، به لحاظ عینی و عملیاتی هر چقدر پروپیمون هم داشته باشی، به لحاظ روانی احساس کمبود بکنی، پس همیشه کمبود داری. مثل زمانی که شما در دمای مثلا فرض کنید -10 درجه داری زندگی میکنی اما تب کردی، در درونت داره گر میگیره، دمای سرد رو میبینی اما دمای گرم رو داری حس میکنی، چون مبتلا به شدی، به لحاظ روانی ذهنت تمام اون فضا رو در واقع در بر گرفته. حالا اگر فیزیکت درگیر بشه که دیگه اثرش میشه 200 چندان. بنابراین آمدند اینها در ابتدا بر اساس مفهوم انطباق محیط با ذهن کار کردند. می گفتن در محیط هرچی کمبود هست، در ذهن هم همین کمبود رو ما بیاریم و در واقع اینو اگزاجره کنیم و نشونش بدیم. از یه جایی به بعد رو بعضی از مفاهیم اینها به مشکل خوردن. اونجاهایی که بحث جامعه ما می رفت به سمت مفاهیم فرهنگی خودش، اعم از شرقی و مکتبی، فرقی نمی کنه. شما هر چقدر بیاید بگید حاج قاسم تروریسته، نه فرهنگ شرقی، نه فرهنگ مکتبی، نه فرهنگ مقاومتی، نه فرهنگ عملیاتی، اصلا بیشتر با شما با جنبه شوخی نگاه میکنم. یا تو یا مفهوم تروریست رو نمیدونی یا مساق تروریست رو نمیفهمی. پس معمولا نمیتونن اینو بیارن منطبق بکنن. برای همین آمدند از یک مدل دیگری استفاده کردند و اون هم بحث انتظار در ذهن نسبت به واقعیت منطبق با محیط. این خیلی موضوع رو عوض کرد. خیلی وقتا الان دیگه نمیان بگن در ایران این مسئله کم است یا کم بود وجود داره، میان میگن که چرا نباید بیشتر از این باشه. ببینید اینجاست که رسانه در درون خودش داره نسبت به تاثیرگذاری دگردیسی انجام میده. دیگه نمیاد لزومن از واژه منفی استفاده کنه، میگه شما که این همه قدرت دارید، شما که این همه نمیدونم کیاست دارید، شما که این همه توان دارید، چرا بیشتر از این نداری؟ تو حوزه عملیات روانی به این میگن توقعات فزاینده، اما تو حوزه علم شناختی بهش میگن توقعات مرتفع شده. توقعات فزاینده دلالت بر افزایش توقع، توقعات مرتفع شده دلالت بر حرکت جوهریه در خود اون توقع تلقی میشه، یعنی در مسیر رسیدن به اون توقع داره طرف حرکت میکنه. این مثال معروفی که میگن شما میتونید موشک درست کنید، نمیتونید یه دونه پراید رو تبدیلش کنید، مثلا عبارتهایی که خیلی به کار میره، خالق این در واقع روش هم کسانی بودند که عمدتاً روی اسناد در واقع اقدامات CIA روی کاگبه در حد فاصل جنگ سرد بین شوروی و امریکا کار میکردن. همون افراد آمدن این مدل رو انجام دادن. برای همین مسئله نسبت به شوروی هم موجود، میگفتن شما فضاپیما درست میکنید، یعنی آبگرم کن نمیتونید درست کنید. این مسیر توقعات فزاینده بود، حالا اینجا همون رو فقط عوضش کردن، تبدیلش کرده به پراید مثلا، ولی اومده در ساحت اجتماعی مرتفعش کرده. یعنی دیگه نگاه به کیس نمی کنه، نگاه به در واقع خروجی و فراورده نمی کنه، نگاه به فرایند تولید اون فراورده داره می کنه. پس بنابراین این ادبیات براندازی اساسا یک دگردیسی بسیار جدی درش اتفاق افتاده. دیگه نمیان دستاوردهای انقلاب رو یا دستاوردهای ایران رو نفی کنند، میان برای دستاوردهای وایرال شده ادله و کارکرد توقعی و مرتفع تولید میکنند. این خیلی مهمه. موشک ساختید 2000 تا برد داره، پس شما قطعا میتونی 4000 تاش هم بسازی. خب 4000 تا یعنی تا کجا؟ حالا همین تبدیل به یک ادبیات جدید میشه.
و برای چی؟
و برای چی؟ پس بنابراین میان جایگاه بین تولید کننده و مصرف کننده رو در ذهن مخاطب هر دو رو تبدیل به یک واحد یونیک میکنن. حالا در حوزه سیاست یک تعبیر داره، در حوزه امنیت یک تعبیر داره و در حوزه های در واقع دیگه. اینو شما کجا میتونید دقیقاً ببینید؟ اونجایی که میگن شما چطوره که از جلسه 3 نفره فلانی و فلانی و فلانی در کابینه رژیم صهیونیستی نسبت به حمله به حزب الله خبر دارید، اما خبر ندارید یه نفر اومده تا رفته تو مجلس، مجلسو مثلا رگبار بسته. ببینید مرتفع کردن مسیر امنیت رو به واسطه یه حالا هدف تضعیف سیستم امنیتی، بی پشتوانه کردن مردم به لحاظ ذهنی در حوزه امنیته. اثرش رو کجا میذاره؟ توی اجتماع. وقتی شما سیستم امنیتی اینقدر فشل باشه که نتونه جلو طرفو بگیره، پس تو بری تو خیابون هر کاری بکنی سیستم امنیتی نمیتونه با تو کاری داشته باشه. حالا میاد مدل رو مرتفع میکنه. فرایند تبدیل کردن شما از منتقد به معارض رو با همین یه دونه در واقع اتفاق و سویچ میاد انجام.
خیلی متشکرم. جناب آقای قنبری، می‌خواستم ببینم بر صورت براندازی نیازمند یه زیرساختاییه که اونها روی این زیرساختا کار میکنن. مثلا فرض القای ناکارآمدی، القای ناامیدی، القای اصلاح ناپذیری، مجموعه اینها یه بستری رو برای اونها فراهم میکنه تا بتونن به اهدافشون برسن. من میخوام ببینم مسئولین ما و رسانه های ما چجوری میتونن مانع شکل گیری این زیرساختا بشن.
ببینید آقای مقدم، ما یه نگاهی به همین کشورهای همسایه اگر بندازیم، خب چند سال قبل تو ترکیه یه کودتا شکل گرفت، چند هزار نفر دخیل بودن از نظامیان و دولتی ها و اینا. فردی که سکاندار نبود اون موقع ولی خب معاون رسانه ملی ترکیه بود، آقای ابراهیم ارنه، ایشون متولد 1360 به لحاظ تقویمی سنی نداره، اما خب الگوریتم های رسانه‌ای طوری اونجا پیاده سازی شد که مردم به اقناع رسیدن به لحاظ رسانه، یعنی پذیرفتن که یه اتفاق خوبی داره میفته یا مثلا یه اتفاق بدی داره میفته، منتها این اتفاق خوب و بد رو رسانه ملی ترکیه بهشون القا کرد. یه دو سالی گذشت، همین آقای ابراهیم ارن متولد 1360 که الان بعد از دو سال از اون جریان شد رئیس رسانه ملی ترکیه، خب دیدیم سر جریان یک خبرنگار منتقد، حالا نگه معاند و اینها، مثل آقای خاشقچی، یک بستر رسانه‌ای رو فراهم کرد که امریکایی‌ها روابطشون با عربستان مخدوش شد. بن سلمان جایگاه خودش رو در خود عربستان از دست داد. هواپیمایی که توی ترکیه رفته بودن برای بارگیری یا حمل مسافر اجازه پرواز برگشت براشون تا مدت‌ها صادر نشد و خیلی اتفاقات دیگه. میخوام عرض بکنم که اگر ما در درون خودمون چند تا اتفاق بیفته، این مواردی که ازش، حالا باز چون توی این برنامه از براندازی استفاده کردیم، میخوام از این لغت استفاده بکنم، براندازی داریم میگیم در خصوصش صحبت میکنیم دیگه، نباید نگرانش بود. اول اینکه رسانه ملی ما در اقناسازی مخاطب جلوتر از رسانه‌های مانند غربی باشه تو حوزه اعتمادسازی به خصوص، و اینکه اجازه بده صدای مخالفی که یا اون کسی که منتقد هست به خوبی شنیده بشه در داخل. دوم اینکه ما یک بحثی هست به عهده مردم نیست، به عهده دولت هست. اون هم خب ما الان فقط رسانه رو از قاب تلویزیون و رادیو نداریم، فضای مجازی به شدت شاید بعضی وقتا بردش از رسانه‌های مرسوم و دولتی و حکومتی بیشتر شده. ما امروز به شدت ضرورت داره که بریم در حوزه مهندسی شبکه‌های اجتماعی خودمون، رسانه‌های برخط و فضای مجازی کار بکنیم. و آخرین توصیه، اگر شنوندگان عزیز دارن این برنامه رو میشنون، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای خودشونه، که این خیلی کمک میکنه وقتی که اینا تاکتیک‌ها رو میآموزن، وقتی که اینها با فرایند تغییر ذهنیت از طریق رسانه، اونم با یک محتوا و خروجی رسانه‌ای مواجه میشن، چطور این رو بتونن تحلیلش بکنن و به یک بسته رسانه مورد نیاز خودشون تبدیلش بکنن، دیگه اون نگرانی ها نخواهد بود.
خیلی متشکرم از حضور دو مهمان گرامی، جناب آقای مهندس قنبری و جناب آقای دکتر داوودی، کارشناسان رسانه. تشکر میکنم، بحث خوبی رو دوستان ارائه کردن، استفاده کردیم و خدمت شما عرض کنم که به نظرم برای این که حداقل اون چیزی که جمله آخری که فرمودین برای وظیفه دولت یا وظیفه رسانه ها یا وظیفه مسئولین، بر اساس سوالی که من خدمتتون گفتم، از بین بردن اون زیرساخت ها و فرصت هایی است که عملا ممکنه در داخل ما در اختیار رسانه های معاند برانداز قرار بدیم. این حداقل کاری است که می شود اون ابزارها رو از اونها گرفت و مردم رو هم آشنا کرد، مثل همین برنامه‌ای که ما در خدمتون هستیم، با زبان اونها، با روش‌ها و به تعبیری با ترفندهای اونها. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همکنون ساعت 16:57 دقیقه هست. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بررسی آخرین تحولات میدانی و سیاسی محور مقاومت در یمن در گفتگوی سیاسی امروز ساعت 17:30 با حضور ابراهیم محمد دیلمی، سفیر کشور یمن در جمهوری اسلامی ایران. این برنامه رو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید.